تاریخ رژیم پهلوی زوایا و ابعاد گوناگونی دارد که بررسی مستند هر یک از آنها میتواند بخشی از واقعیات 50 سال حکم فرمایی پهلوی بر سرزمین ایران را در افکار عمومی بازگویی کند. این مستند صرفاً به بازخوانی کوتاه عملکرد آن رژیم از زاویه استقلال سیاسی ایران اختصاص دارد. باشد که ابعاد دیگر این دوره از تاریخ معاصر میهن در مستندهای دیگر رسانه ای شود.
عملیات آژاکس یا به زبان فنی سیا تیپی آژاکس امروز 5 تیر 1332 با ورود کرمیت روزولت رئیس اداره خاور نزدیک و آسیای سازمان سیا به خاک ایران کلید می‌کند.
کرمیت روزولت در ویلای اجاره‌ای که ماموران آمریکایی برایش تهیه کرده بودند مخفیانه به سازماندهی امور می‌پردازد. ماموران ایرانی که به ویلای روزولت رفت و آمد می‌کنند وی را با نام مستعارش جیمز لاک می‌شناختند.
شاه که از پیام مردم در 30 تیر هنوز هراسان است از برکناری مصدق می‌ترسد.
اشرف پهلوی که بدون هیچ پرده پوشی در کازینوها و کاباره‌های فرانسه مشغول خوشگذرانی است از طریق روزولت مأمور می‌شود تا با گذرنامه‌ای تحت نام خانوادگی شوهرش شفیق به تهران پرواز کند و به شاه آرامش دهد.
محمد رضا چون هم در یه دوره از جوانیش اشرف قوی‌تر بود، دغلو بودن دیگه، اوش اثر گذاشته بود و همین که در قضیه 28 مرداد قبل از 28 مرداد در سال 20 که مجلسی ها زبون در آوردن و بعد از رفتن رضا شاه و شاه جوان 22 ساله بی تجربه اون جرأتش بیشتر بود.
اشرف که با نام مستعار و مخفیانه وارد ایران شده امروز 7 مرداد 1332 با محمد رضا دیدار می کند. با وجود نفوذ پردامنه اشرف بر محمد رضا پهلوی، شاه همچنان از پیامدهای عزل مصدق هراسان است و حاضر به عزل او نمی شود.
خبر ورود اشرف به ایران و دیدارش با شاه به بیرون درز می کند و اشرف 2 روز بعد بلافاصله تهران را ترک می کند. روزولت که در اولین گام ناموفق مانده سرانجام مخفیانه با شاه ملاقات میکند و او را از طرح کودتا و حمایت همه جانبه آمریکا از دربار مطلع میسازد.
شاه که همچنان از واکنش مردم میترسد به این شرط پیشنهاد روزولت را میپذیرد که به او اجازه داده شود بلا فاصله پس از عزل مصدق تهران را به سوی مقصدی امن ترک کند. ظاهراً امن‌ترین مکان برای پنهان شدن شاه شکارگاه اختصاصی خاندان سلطنتی در نزدیکی رامسر است.
The Eisenhower administration saw things much more in black and white terms, just as Reagan and then George W. Bush did. They thought that the U.S. power was unlimited. We could do just about anything we wanted. It wouldn't really matter if we overthrew this government in Iran. It would be the best thing for U.S. interests, and it wouldn't really have any domestic political impact. There wouldn't be any blowback, to use the terminology that is used much more commonly today.
امریکایی‌ها جناح بی‌سواد و بی‌فرهنگ و پرمدعاشون از شاه خوششون می‌اومد. از این حرف‌های نامربوط شاه استفاده می‌کردن. اهل این که مطالب رو جدی بشکافه بره به سر منشأ فساد و خرابی و عقب ماندگی ایران نبود. این بود که ما رو ذلیل کرد، ذلیل غربیا کرد.
در شب 25 مرداد مرحله اول کودتا اجرا می شود اما شکست می خورد. شاه به بغداد و در 27 مرداد به سمت روم می گریزد.
روز 25 مرداد که برخلاف تمام اصول قانون اساسی ایران شروع به یاغیگری کرد، به طور دیگر واضحی ائتلاف اونها با توده یا روشن شد. من خودم شخصا در کلاردشت بودم و از دور ناظر جریانات. پس از تفکر زیاد نقشه‌ای کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بکنند. اون موقع شاید غیر از این چاره ای نبود.
با وجود شکست اولیه، شبکه کودتا مشغول بازخوانی علل این شکست و تدارک مرحله بعد کودتا می شود. مرحله دوم کودتا سرانجام با سازماندهی آمریکا و انگلیس و همکاری نظامیان و اراذل اوباش نتیجه می دهد و عصر 28 مرداد مصدق بر کنار می شود.
As you well know, from the Russians, first the Russians and the British, and now the Americans who came in 1953 and overthrew Mossadegh and restored the Shah. I mean, this again was gross interference on the part of the United States in the affairs of Iran, and it's something that shouldn't have.
آمریکا و انگلیس از پیروزی کودتای مشترک در ایران خوشحالند. چرچیل و آیزنهاور به هم تبریک میگویند.
در سال 1953 ایالات متحده تاج و تخت او را نجات داد. اگر سی‌آی‌ای علیه مصدق کودتا نمی‌کرد، او دیگر نمی‌توانست شاه ایران باشد. او هراسناک از ایران گریخت و به اروپا رفت و اگر کودتا به پیروزی نمی‌رسید، او نمی‌توانست هیچ وقت به ایران بازگردد.
من فکر می‌کنم روایت واقعی از کودتای 1953 بسیار بدتر از اون چیزی که ما می‌دونیم و منتشر شده. در حقیقت سیا این کودتا رو در ایران اجرا کرد تا بتونه با عناصر بسیار بد در جامعه ایران تعامل داشته باشه.
بعد از کودتا نقش آمریکا به عنوان قدرت جدید در عرصه سیاسی ایران نمود بیشتری پیدا می‌کند. محمد رضا که بازگشت به قدرت را عملاً هدیه‌ای از جانب آمریکایی‌ها می‌داند، در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به جبران این کمک بزرگ می‌شتابد. ترس شاه از آمریکا به همراهی او با خواسته‌های کاخ سفید دامن زده است.
In 1953 when the CIA and MI6
در سال 32 وقتی سازمان سیا و سازمان اطلاعات بریتانیا با همکاری یکدیگر شاه را به قدرت برگرداندند، به نظرم شاه به آنها اطمینان پیدا کرد و در نتیجه پیش از آنچه لازم بود از قدرت سیا ترسید.
What the Shah did in the years after 1953.
اون چه که شاه بعد از سال 1953 انجام داد این بود که خودش رو با اون چه که آمریکایی‌ها از وی انتظار داشتند به خوبی سازگار کرد. همچنان که بیشتر توجه خودش رو بر نقش خودش در تاریخ متمرکز می‌کرد، همزمان پوشیدن یونیفرم فانتزی نظامی خودش رو هم شروع کرد. من فکر می‌کنم مردم کم کم احساس می‌کردند او به تدریج به فردی آزاردهنده تبدیل می‌شد. اما این مسئله تفاوت ایجاد نمی‌کرد، زیرا سیاست‌های اون برای آمریکا قابل قبول بودند.
آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا پس از موفقیت کودتا 45 میلیون دلار به عنوان کمک فوری بلاعوض در اختیار دربار می‌گذارد. به گفته ابوالقاسم امینی کفیل وزارت دربار، 2 میلیون دلار از این مبلغ به عنوان حق و زحمه به شخص فضل‌الله زاهدی داده می‌شود.
آیزنهاور همچنین ریچارد نیکسون معاون خود را در رأس یک هیئت اقتصادی امنیتی نظامی و نفتی به تهران می‌فرستد.
به دستور شاه برنامه مفصل برای قدردانی از نقش آمریکا در نجات رژیم در نظر گرفته می شود.
چند روز قبل از سفر نیکسون، رژیم پهلوی در برابر خشم دانشجویان دانشگاه تهران که در اعتراض به سفر نیکسون در محوطه دانشگاه اجتماع کرده اند، ارتش را به رویارویی با معترضان می فرستد.
قنچی، شریعت رضوی و بزرگنیا، سه دانشجوی دانشگاه تهران، امروز در دانشکده فنی به شهادت می رسند. 16 آذر با این خواستگاه ضد آمریکایی در فرهنگ ایرانیان به روز دانشجو لقب می‌گیرد.
شاه برای جبران ملی شدن نفت و جبران ضررهای انگلیس و آمریکا همچنان در تلاش است. قرارداد کنسرسیوم نفت حاصل نهایی این تلاش هاست.
قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه می شود. شاه به نمایندگان مجلس دستور می دهد بدون اتلاف یک دقیقه آن را تصویب کنند.
The British went out, CIA came in, American basically took over from the British, okay? And then, as you know, the consortium, oil consortium was set up in which the management of all oil was given to foreign companies.
با وجود محتوای کاملا وابسته کنسرسیوم شاه، دربار در تبلیغات فراوان این قرارداد را ملی شدن حقیقی صنعت نفت مینامد.
خیلی هم خلاصه بهتون بگم، قیام 28 مرداد به من اجازه چه چیزهایی را داد؟ یکی همونطور که میدونید ملی کردن به تمام معنی کلمه صنعت نفت ایران. اگر 28 مرداد نمی شد استقلال ما کجا بود؟ دین ما کجا بود؟
Until 1979, Iran really didn't control its oil until after the revolution. The oil company, or even the Shah, made a big noise about being a militant, raising prices. It was all done by the Arab countries who cut oil production to increase the price. The Shah didn't have the power to cut production in Iran because the decision to raise or lower production in Iran was not in the hands of the Shah, it was in the hands of the oil companies until the Islamic Revolution.